تا حالا شده حرف بزنی و بعدش حس کنی انگار یه نخ نامرئی تو رو به سمتی کشیده که خودتم نمیدونی؟ انگار کلماتت مال خودت نیستن. یهو دیدی یه چیزی گفتی که نه میخواستی نه برنامه‌ای براش داشتی. فکر میکنی کنترل حرفات داری؟ اشتباه میکنه. خیلی وقتها ما عروسک خیمه شب بازی کلمات خودمونیم. اما امروز قرار این نخهای نامرئی رو پیدا کنیم. براره 10 تا از قوی ترین تکنیک های نفوذ کلامی رو بشناسیم. تکنیک هایی که ریشه در علم روانشناسی اجتماعی دارن. همون چیزایی که رابرت چالدینی تو کتاب نفوذ ازشون میگه. اینها ابزارهایی هستن که میتونن تو رو از یه شنونده منفعل به یه بازیگر فعال تو مکالمات تبدیل کنن. یاد میگیری چطور با استفاده از علم کلامت رو به یه سلاح تبدیل کنی. چطور حرفاتو طوری بچینی که ناخودآگاه مخاطبت رو درگیر کنه. انگار داری یه نقشه‌ای میکشی. نه فقط برای اینکه منظورت رو برسونی، بلکه برای اینکه طرف مقابل رو وادار کنی حرفت رو بپذیره، حتی اگه ته دلش یکم مقاومت کنه. و مهمتر از همه، یاد میگیری چطور از دامهای زبانی که بقیه ممکنه برات بند کنن فرار کنی. چطور بفهمی کی داره سعی میکنه تحت تأثیر قرارت بده و چطور این نفوذ رو خنثا کنی. اینها فقط حرف نیستن. اینها ابزارهایی هستند که میتونن روابطت، مذاکراتت و حتی دیدگاهت رو نسبت به دنیا تغییر بدن. بذار بهت بگم، این 10 تا تکنیک مثل یه جعبه ابزار میمونن. جعبه ابزاری که بهت اجازه میده مکالماتت رو مدیریت کنی، نه اینکه فقط توش در بشه. هر کدومشون یه زاویه خاص از روانشناسی انسان رو هدف میگیرن. از اینکه چطور درخواست هامون رو طوری بگیم که نگفتن براش سخت باشه تا اینکه چطور با استفاده از تاریخچه حرفامون اعتبار خودمون رو بالا ببریم. اینها فقط تاکتیکای سطحی برای قانع کردن نیستن. اینها روش‌های عمیق‌تری هستن که درک می‌کنن انسان چطور تصمیم می‌گیره، چطور تحت تأثیر قرار می‌گیره و چطور می‌تونه به بهترین شکل اتنا بشه. این قدرت کلامه. قدرت این که بتونی با هر کلمه اثری ماندگار بذاری. حالا آماده ای که ببینیم این تکنیک ها چی هستن و چطور میتونن دنیای تو رو عوض کنن؟ تا حالا شده حرف بزنی و حس کنی طرف مقابلت مقاومت میکنه؟ انگار داری به دیوار میزنی. هرچی استدلال میاری، هرچی منطقی حرف میزنی، اون ولکن نیست. آخرش هم بحث بی نتیجه میمونه و تو میمونی با یه عالم انرژی که هدر رفته و حسرت یه چیزی که باید انجام میشد ولی نشد. فکر میکنی نفوذ یعنی همین؟ یعنی زور زدن؟ یعنی متقاعد کردن طرف مقابل با منطق؟ اشتباه فکر میکنی. خیلی وقتها مشکل از جای دیگه است. مشکل از یه باور غلطه که خودمون داریم. باور این که برای اثرگذاری باید بجنگیم. بذار بهت بگم، کلید خیلی از این بازی ها دست اون چیزیه که بهش میگن اصل تعهد و سازگاری. این یعنی چی؟ یعنی ما آدم ها دوست نداریم متناقض به نظر بیایم. یه بار میگیم آره، یه بار میگیم نه. این برای مرز ما سخته. مثل اینه که یه سنگ بزرگ رو داری هل میدی. اولش خیلی زور میخواد، ولی اگه بتونی یه تکون کوچیک بهش بدی و شروع کنه به غلطیدن، دیگه لازم نیست با همون قدرت اولیه خلش بدی. فقط باید مسیرش رو هدایت کنی. رابرت چالدینی تو کتاب نفوذ میگه ما تمایل داریم با اعمال گذشتمان سازگار باشیم. وقتی تعهدی میدهیم، چه کتبی و چه شفاهی، چه عمومی و چه خصوصی، احساس میکنیم که باید به آن پایبند باشیم. این یه نخ نامرئیه که ما رو به سمت سازگاری میکشونه. یه بله کوچیک، یه موافقت اولیه، یه قول کوچولو میتونه یه تعهد ایجاد کنه. و وقتی این تعهد ایجاد شد، مغز ما شروع میکنه به دنبال دلایلی گشتن که چرا باید به اون تعهد پایبند باشیم. این همون سوگیری شناختی حفظ ظاهره. نمیخوایم بگیم من قبلا اشتباه کردم یا حرفم با کارم یکی نیست. فکر میکنی این بلاهای کوچیک بی ضررن؟ صبر کن تا ببینی چطور میتونن تو رو به سمت تصمیماتی بکشونن که اصلا دوستشون نداری. فروشنده ها اینو خوب بلدن. اول یه محصول ارزون رو نشونت میدن، تو که علاقمند شدی میگن متاسفانه تموم شده ولی یه مدل گرانترش هست که خیلی بهتره. یا اون دوستت که اول یه کمکی کوچیک ازت میخواد، بعد که قبول کردی درخواست بزرگتری مطرح میکنه. حتی کمپین‌های خیریه اول ازت یه امضا میگیرن، بعد درخواست پول میکنن. ماو تسه‌تونگ یه جایی گفته بود حتی یک تعهد کوچک میتواند در طول زمان اثرات بزرگی داشته باشد. این فقط مال انقلاب و سیاست نیست، مال همین مکالمه‌های روزمره است. این اصل اونقدر قویه که تو آزمایش‌های میلگرم دیدن افراد حاضرن دستورات دردناک رو بشنون فقط چون قبلاً یه بار از یه مقام مسئول حرف شنوی داشتن و نمی‌خواستن با هویت فرد مطیعشون در تناقض باشن. حالا چطور میتونی از این توی زندگی خودت استفاده کنی؟ خیلی ساده. فردا توی هر مکالمه‌ای قبل از اینکه درخواست اصلی رو مطرح کنی، یه سوال بپرس که جوابش احتمالاً بله باشه. یه سوال ساده که طرف رو تو حالت سازگاری قرار بده. مثلا وقت ریه دل صحبت کنیم؟ یا موافقی که این موضوع مهمه؟ حتی با این ایده که باید خلاق‌تر باشیم موافقی؟ اینجوری وقتی درخواست اصلی رو مطرح می‌کنی، طرف ناخودآگاه تمایل داره باهات سازگار بشه. این نفوذ از طریق فشار نیست. این نفوذ از طریق ایجاد یه تعهد اولی است. اگه این اصل رو نفهمی، همیشه تو بحث‌ها بازنده میشی. ولی اگه یاد بگیریش، میتونی با ظرافت دیگران رو به سمت دلخواهت هدایت کنی. ولی این تازه اول راهه. هنوز کلی تکنیک دیگه مونده که باید بشناسین. و این فقط یه گوشه از دنیای شگفت‌انگیز روانشناسی نفوذه. فکر کن چقدر آدم‌ها تو طول روز ناخودآگاه تحت تأثیر این مکانیزم‌ها قرار می‌گیرن و خودشون خبر ندارن. حتی خودت هم داری ازش استفاده می‌کنی، شاید بدون اینکه بدونی. اون مواقعی که اول یه قولی میدی بعد دیگه نمیتونی بزنی زیرش، یا وقتی یه چیزی رو می‌خوای و اول از همه دنبال تایید اطرافیان می‌گردی. اینها همون ریشه ها رو دارن، چون ما نخوت خودمون رو دوست داریم. دوست نداریم پیش خودمون یا دیگران یه آدم متزلزل و دمدمی مزاج به نظر بیاییم. این یه جور حفظ آبروی خودخواسته است. همین که یه ذره از خودمون رو گرو گذاشتیم، دیگه سخت برگردیم عقب. مثل اینه که یه خونه داری میسازی، اول یاجور میذاری، بعد دومی، سومی، تا یه جایی میرسه که دیگه نمیتونی یهو کل بنا رو خراب کنی. اون آجر اول همون تعهد اولی است. حالا این رو در نظر بگیر. گاهی وقتا حتی نیازی نیست خودت فعالانه نقش بازی کنی. گاهی تعهد طرف مقابل از یه جای دیگه میاد. مثلا ممکنه یه دوستی تعریف کنه که چقدر از یه برنامه ورزشی راضیه، یا یه همکار از سخنرانی که رفته کلی چیز یاد گرفته. همین شنیدن این مطالب حتی اگه مستقیم از زبون خودت نباشه، میتونه یه ذره اون تعهد رو تو ناخودآگاه تو هم ایجاد کنه. انگار که یه بذری کاشته شده. بعدن که تو خودت به فکر افتادی یه کار مشابه بکنی، اون بذر از قبل ریشه دوانده و باعث میشه راحت تر بله بگی. اینه قدرت سازگاری. اینکه چقدر راحت میتونیم تحت تأثیر محیط و حرفای دیگران قرار بگیریم و رفتارمون رو باهاش هماهنگ کنیم. تا حالا شده یه چیزی رو بخوای ولی حس کنی انگار همه دنیا دست به دست هم دادن که تو بهش نرسی؟ یه لباس خاص که فقط سایز تموم شده؟ یه بلیت کنسرت که زودتر از تو همه را فروختن؟ یا حتی یه موقعیت شغلی که برای پر کردن آخرین جایگاهش مسابقه بوده؟ حس میکنی چی توی این موقعیت ها باعث میشه اون چیز برات صد برابر با ارزش در بشه؟ فکر میکنی ارزش یه چیز به ذات خودشه؟ نه رفیق، این یه باوره که خیلی ها رو گود میزنه. اغلب اوقات کیفیت واقعی یه چیز در کنار نایاب بودنش معنی پیدا میکنه. مثل اینه که داری توی یه بیابون تشنه راه میری و یه قطره آب پیدا میکنی. اون قطره آب با اینکه حجمش کمه از تمام دنیا برات با ارزش تره، چون نایابه. این همون اصل کمیابیه که رابرت چالدینی تو کتاب نفوذ بهش اشاره میکنه. میگه محدودیت عامل اصلی ارزش گذاری است. وقتی چیزی کمیاب میشود، ناگهان جذابیت آن افزایش مییابد. این فقط یه تاکتیک بازاریابی نیست. یه قانون بنیادین توی مغز ماست. قانون عرضه و تقاضا رو که یادت میاد. توی اقتصاد هم همینطوره. هر چی یه چیزی کمتر باشه، قیمتش بیشتر میشه. مغز ما هم وقتی با یه فرصت محدود یا یه چیز در معرض از دست رفتن روبرو میشه، انگار یه آلارم قرمز براش روشن میشه. یه حس استرس. از یه طرف میترسیم اون رو از دست بدیم. بهش میگیم ترس از دست دادن یا همون فومو. از طرف دیگه به صورت ناخودآگاه هرچی دست یابی به چیزی سخت‌تر باشه، ارزش بیشتری برش قائلیم. بذار یه مثال بزنم. فرض کن داری یه محصول یا خدمتی رو به یه مشتری معرفی میکنی. اون مردده. میگه بذار فکر کنم. حس میکنی داری فرصت رو از دست میدی، درسته؟ حرفات، پیشنهادات، انگار توی یه دریای اطلاعات گم میشه. اینجاست که باید قانون کمیابی رو به کار بگیری. به جای اینکه فقط بگی این محصول خوبیه، بگو فقط دوتا از این باقی مونده، یا این پیشنهاد فقط تا پایان هفته معتبره. این حرفا مثل یه تلنگره. مخاطب حس میکنه باید سریعتر تصمیم بگیره، چون این فرصت ممکنه دیگه تکرار نشه. خیلی وقتا فکر میکنیم اگر چیزی فراوون باشه یعنی خوبه، ولی دقیقاً برعکس. ارزش واقعی اونجای شکل میگیره که دسترسی بهش آسون نیست. این اصل توی روابط هم هست. وقتی یه نفر حس میکنه طرف مقابل داره ازش فاصله میگیره، ناگهان بیشتر بهش توجه میکنه. انگار اون فاصله، اون کمیابی، باعث میشه ارزش اون رابطه براش بیشتر بشه. اگه این اصل رو نفهمی، همیشه در رقابت با انبوه اطلاعات و پیشنهادات دیگه بازنده ای. حرفات شنیده نمیشن، پیشنهاداتت نادیده گرفته میشن. ولی اگه یاد بگیری چطور از این اصل استفاده کنی، میتونی با ایجاد هیجان و فوریت مخاطب رو به سمت اقدام سوق بدی. فکر میکنی فلت پول و زمان کمیابه؟ گاهی یه کلمه درست در لحظه درست از هر گنجی ارزشمندتره، چون اون کلمه میتونه در رو به روی فرصتی باز کنه که دیگه تکرار نمیشه. اما این فقط یکی از راه‌های ایجاد فوریت بود. حالا ببینیم اگه طرف مقابلت اصلاً مقاومت کنه چی؟ چطور میتونی این مقاومت رو بشکنی و اون حس فوریت رو حتی عمیق‌تر کنی؟ گاهی اوقات طرف مقابل اونقدر منطقی و سخته که حتی با گفتن فقط دوتا مونده هم تکون نمیخوره. اینجا دیگه پای ترس از دست دادن صرف در میونه نیست، بلکه پای یه مکانیزم روانشناختی دیگه هم باز میشه. اثر محرومیت نسبی. یعنی چی؟ یعنی وقتی میبینی دیگران دارن چیزی رو به دست میارن که تو ازش محرومی، ناخودآگاه حس میکنی اون چیز چقدر با ارزشه و چقدر دلت میخوادش. مثل این میمونه که توی یه مهمونی هستی و همه دارن یه غذای خاص رو میخورن، ولی اون غذا برای تو در دسترس نیست. حالا دیگه فقط به خاطر طعمش نیست که دلت اون غذا رو میخواد، بلکه به خاطر اینکه دیگران دارن و تو نداری. پس چطور میتونی از این استفاده کنی؟ به جای اینکه بگی این محصول عالیه، میتونی بگی این محصول رو خیلی ها خریدن و واقعا راضی بودن، یا اینطوری که پیش میره به زودی تموم میشه و شاید دیگه نتونی پیداش کنی. اینجوری محرومیت رو به صورت نسبی بهش نشون میدی. اون حس نمی کنه که داره یه فرصت رو از دست میده، بلکه حس می کنه داره از یه جمعی عقب میمونه که اون چیز رو دارن. این یه نوع فشار اجتماعی ملایمه که میتونه خیلی مؤثر باشه. حالا یه سناریو دیگر رو در نظر بگیر. فرض کن داری یه دوره آموزشی یا یه کارگاه برگزار میکنی. به جای اینکه بگی ظرفیت محدوده، میتونی بگی ما فقط 10 نفر رو ثبت نام میکنیم چون میخواییم روی تک تک شرکت کننده ها تمرکز کنیم و مطمئن بشیم بهترین نتیجه رو میگیرن. اینجا کمیابی، دلیلش کیفیت و توجه، نه صرفاً کم بود. اینجوری هم ارزش کار رو بالا میبری و هم مخاطب حس میکنه که داره به یه چیز خیلی خاص و ویژه دست پیدا میکنه که هر کسی نمیتونه تجربهش کنه. این باعث میشه که اون فرصت براش دوچندان ارزشمند بشه و احتمال تصمیم گیری سریعش خیلی بالاتر بره. چون دیگه فقط یه حراج ساده نیست، بلکه یه موقعیت استثنائیه که باید سریع ازش بهره برد. ببین، گاهی پیش میاد آدم حرف میزنه، ولی طرف مقابل انگار نمیخواد قبول کنه. انگار داری به دیوار میزنی. خلاصه، هرچی هم سعی کنی باهاش حرف بزنی و قانعش کنی، فایده نداره. فکر میکنی چون حرفای تو منطق نداره قبول نمیکنه. شاید، ولی شاید هم اون دلیل رو اصلا نداشته باشه. شاید فقط داره به رفتار بقیه نگاه میکنه. بذار بهت بگم. ما آدم ها خیلی کمتر از اون چیزی که فکر میکنیم مستقل تصمیم میگیریم. وقتی توی موقعیت جدید هستیم یا وقتی مطمئن نیستیم چی درسته، اولین کاری که میکنیم اینه که دور و برمون را نگاه میکنیم. ببینیم بقیه چی کار میکنن. این یه میانبر ذهنیه. راحت ترین راه برای این که بفهمیم چه کاری درسته. اگر همه دارن یک کاری رو میکنن، پس احتمالاً اون کار درسته. این قانون سوم نفوذه، اجماع اجتماعی یا همون چیزی که بهش میگن آینه جمع. فکر میکنی انتخاب خودت رو میکنی؟ گاهی فقط داری کورکورانه از گله پیروی میکنی. این اصل سوخت خیلی از تبلیغاته. چرا میگن پرفروشترین محصول ما؟ چرا ویدیوهای یوتیوب رو با تعداد بازدید بالا بهت نشون میدن؟ چون میدونن اگه ببینن همه دارن یک کاری رو میکنن، ناخودآگاه ما هم ترغیب میشیم که همون کار رو بکنیم. امیل دورکایم، جامعه شناس معروف، میگفت انسانها موجوداتی اجتماعی هستند و به شدت تحت تأثیر نظرات و اعمال دیگران قرار میگیرند. دقیقاً همینطوره. یاد اون آزمایش های سولومون اش افتاده. دهیه 1905. یه سری آدم رو میذاشتن کنار هم و ازشون میخواستن یه خط ساده رو با بقیه مقایسه کنن. خیلی وقتا اکثریت دروغگو باعث میشدن یه نفر حتی با اینکه میدید خط اشتباهه بگه آره درسته. ببین چقدر قدرت داره این اجماع. مغز ما یهو میگه صبر کن، شاید من اشتباه میکنم. شاید این همه آدم دارن درست میگن. مثل اینه که داری توی خیابون شلوغ راه میری و یهو همه شروع میکنن به دویدن. ناخودآگاه تو هم میدویی حتی اگه ندونی چرا. چون فکر میکنی حتما یه دلیل مهم میداره. پس اگه میخوای کسی رو متوعد کنی، به جای اینکه فقط خودت داد بزنی و بگی این خوبه، این درسته، ببین چطور میتونی از قدرت جمع استفاده کنی. فردا وقتی داری با کسی درباره یه تصمیم صحبت میکنی بهش بگو ببین، اکثر آدمایی که تو موقعیت تو بودن این کار رو کردن، اتفاقا ازش راضی هم بودن. این حرف خیلی قوی تر از اینه که بگی من فکر میکنم این خوبه، چون داری بهش میگی که این انتخاب یه انتخاب جمعیه، یه چیز اثبات شده است. اینطوری دیگه تو نیستی که داری به تنهایی یه نفر رو قانع میکنی، بلکه داری از نیروی عظیم رفتار جمعی به نفع خودت استفاده میکنی. چون حقیقت همیشه اون چیزی نیست که منطق فردی تو میگه. گاهی حقیقت همون چیزیه که همه دارن انجامش میدن، و اگر این اصل رو نفهمی، همیشه حس میکنی حرفات به تنهایی کافی نیستن و هی تلاش میکنی خودتو اثبات کنی. ولی وقتی این اصل رو یاد بگیری، میدونی که چطور از نیروی جمع استفاده کنی. اما این تازه اولشه. این فقط یه روی سکه بود. روی دیگه‌اش، رویه دیگه‌اش، وقتی که افراد دارن اشتباه میکنن. چون همونطور که گفتم، ما به رفتار بقیه نگاه میکنیم تا بفهمیم درست چیه. اما این نگاه کردن، گاهی ما رو به سمت یه اشتباه بزرگ سوق میده. این همون پدیده ی انفجار اطلاعات توی قرن 21 است. فکر کن، یهو همه دارن راجبه یه سهام خاص حرف میزنن. همه میخرن. چرا؟ چون فکر میکنن اگه همه دارن میخرن، حتما خبر خوبی پشتشه. ممکنه وادن خبر خوبی باشه، اما ممکنه هم یه حباب باشه که داره میترکه. این دقیقاً همون جایی که اجماع اجتماعی میتونه مثل یه شمشیر دولبه عمل کنه. یه مثالی دیگه بزنم. فرض کن داری توی شهر غریب راه میری و دنبال یه جای خوب برای خوردن شام میگردی. دو تا رستوران روبروی هم میبینی. یکی پر از آدمه، صدای خنده و همهمه میاد. اون یکی کاملاً خالیه. کدوم رو انتصاب میکنی؟ احتمالاً اون شلوغه، درسته؟ چون ناخودآگاه فکر میکنی حتماً غذای خوبی داره که این همه آدم اومدن اینجا. ولی آیا واقعاً اینطور بوده؟ شاید صاحب اون رستوران شلوغ یه مهمونی بزرگ رو از قبل رزرو کرده بوده و ربطی به کیفیت غذا نداشته. یا شاید صاحب رستوران خلوته، تازه تأسیس کرده و هنوز کسی خبر نداره. اما چون ما تمایل داریم از اجماع پیروی کنیم، حتی اگه یه حدس و گمان باشه، ترجیح میدیم همون مسیری رو بریم که بقیه رفتن. این رو توی نتایج گوگل هم میبینی. وقتی یه جستجوی میکنی، معمولاً اونایی که رتبه بالاتری دارن، یعنی بیشتر دیده شدن و کلیک شدن رو اول نگاه میکنی. چون فکر میکنی پس حتماً اینا بهترن. اما همیشه اینطور نیست. الگوریتم ها پیچیدن و گاهی چیزایی که اول نشون داده میشن صرفاً به خاطر یه سری فاکتورهای فنی هستن، نه لزوماً بهترین محتوا. بس دفعه بعد که دیدی یه چیزی خیلی پرطرف داره، یادت باشه که شاید نیاز باشه یه نگاهی عمیق‌تر بندازی. چون این اجماع میتونه هم راهنمای تو باشه، هم گول زنندت. این اصل خیلی بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنی ذهن ما رو هدایت میکنه. حالا بریم سراغ این که چطور میشه از این اصل سوء استفاده کرد. ببین، تاله شده با یکی صحبت کنی و حس کنی حرفت تو گوشش نمیره؟ انگار داری به دیوار میزنی. ببین، هرچی از دهن در میاد میگی. هرچی دلیل میتونی میاری، ولی انگار نه انگار. اینجاست که فکر میکنی تنها چیزی که مهمه منطق و قانع کردنه. باور غلطی که خیلی ها دارن اینه که روابط انسانی فقط بر اساس منافع و استدلال شکل میگیره. اما رفیق، یه دنیای دیگه هم هست که خیلی راحت میتونه تمام منطلت رو زیر سوال ببره. دنیای علاقه. بذار یه چیزی رو بهت بگم. ما آدم ها ناخودآگاه تمایل داریم به درخواستای کسانی که دوستشون داریم یا ازشون خوشمون میاد بله بگیم. این یه حقیقت پایه‌ای توی روانشناسی اجتماعی. همون چیزی که رابرت چالدینی تو کتاب نفوذ ازش حرف میزنه. فکر میکنی چرا؟ چون این یه جور میانبره برای مغز ما. وقتی کسی رو دوست داریم، حس اعتماد بیشتری بهش داریم و اطلاعاتی رو که ازش میگیریم بدون فیلترهای سخت گیرانه منطقی قبول میکنیم. حالا این دوست داشتن از کجا میاد؟ چند تا عامل کلیدیش رو دیل کارنگی سالها پیش کشف کرد. اولیش شباهته. وقتی کسی رو میبینی که مثل خودته، شبیه تو فکر میکنه، شبیه تو رفتار میکنه یا حتی یه تیم ورزشی مشترک رو دوست دارین، ناخودآگاه حس نزدیکی بیشتری پیدا میکنی. انگار یه جور آشنایی توی اون فرد میبینی. چالدینی میگه شباهت یکی از قوی ترین عوامل ایجاد علاقه است. عامل دوم تعریف و تمجیده. کیه که از تعریف خوشش نیاد؟ وقتی کسی صادقانه ازت تعریف میکنه، از کارت، از رفتارت، از نتیجهات، ناخودآگاه حسی از علاقه نسبت به اون فرد پیدا می کنی. تحقیقات نشون داده حتی یه تعریف کمی اغراق‌آمیز هم می تونه این حس رو قوی تر کنه، چون نیاز روانی ما به تایید و پذیرش رو ارضا می کنه. و عامل سوم، آشنایی و همکاریه. هرچه بیشتر با کسی در تعامل باشی، بیشتر زیر یه سقف کار کنی یا برای یه هدف مشترک تراش کنی، احتمال این که ازش خوشت بیاد بیشتر میشه. این همون چیزیه که نظریه ی تبادل اجتماعی و حتی نظریه ی دلبستگی بهش اشاره داره. وقتی با هم یه مشکلی رو حل میکنیم، یه حس مشترک از برد یا شکست پیدا میکنیم که ما رو به هم نزدیکتر میکنه. فکر کن داری یه ایده جدید رو به تیمت معرفی میکنی. با تمام قوا دلایل منطقیت رو میچینی، اما همه ساکتن. هیچ واکنشی از خودشون نشون نمیدن. انگار ارتباطی باهاشون برقرار نکردی. درسته که ایدت قویه، ولی حس میکنی یه چیزی کمه. اون حس علاوه رو نتونستی ایجاد کنی. حالا چه تاکتیکی میتونی به کار ببری؟ خیلی ساده. فردا قبل از اینکه درخواست اصلیت رو مطرح کنی، یه دقیقه وقت بذار. یه شباهت کوچیک با طرف مقابل پیدا کن. منم مثل شما طرفدار تیم ایکس هستم. یا واقعا از این کارت خوشم اومد. خیلی فلاوانه بود. یا حتی یه پیشنهاد همکاری کوچیک بده. چطوره این قسمت رو با هم انجام بدیم؟ اینها فقط کلمات نیستن. اینها بذرهای علاقن. پس ببین، نفوذ واقعی نه از طریق اجبار، نه از طریق داد و بیداد، بلکه از طریق ایجاد علاقه و حس دوستی اتفاق میافته. اگه این اصل رو درک نکنی، همیشه در روابط کاری و شخصی سرد و بیرو خواهی بود و دیگران بهت اعتماد نمی کنن. اما اگه یاد بگیری چطور با پیدا کردن شباهت‌ها، دادن تعریف‌های صادقانه و همکاری حس صمیمیت ایجاد کنی، درهای زیادی به روت باز میشه. فکر میکنی فقط حرف خوب زدن کافیه؟ گاهی فقط کافیه طرف مقابلت رو دوست داشته باشی. اما همین دوست داشتن هم تکنیک داره و همین تکنیک‌های کوچیک همون جوری که گفتم میتونن فرد بین یه نه قاطع و یه باشه چرا که نرو رقم بزنن. مثلا فکر کن میخوای یه پروژه جدید رو به رئیست پیشنهاد بدی. اگه همین جوری بری جلو و بگی من یه ایده عالی دارم، ممکنه خیلی زود جواب رد بشنوی. ولی اگه قبلش یه گپی بزنی، بپرسی حال خانوادش چطوره یا یادی از یه پروژه موفق قبلی که با هم انجام دادین بکنی، فضا کاملا عوض میشه. سلام آقای فلانی، چطورین؟ یادم پارسال چقدر اون گزارش بازار رو عالی نوشتین. واقعا زحمت کشیدین. راستش امروز یه ایده‌ای به ذهنم رسید که فکر میکنم میتونه مثل همون گزارش بازدهی خوبی برای شرکت داشته باشه. میبینی؟ فقط با چند کلمه آشنایی و یه تعریف، یخ طرف مقابل رو شکستی و یه حس مثبت ایجاد کردی. اینجوری وقتی ایده اصلیت رو مطرح می‌کنی، دیگه فقط یه درخواست از یه همکار یا یه کارمند نیستی، بلکه یه نفر هستی که طرف مقابلت باهاش حس نزدیکی و احترام متقابل داره. یا فرض کن می‌خوای از یه همکار بخوای که یه کاری رو برات انجام بده، کاری که شاید یکم وقت‌گیر باشه. اگه همینجوری بگی فلانی این کار رو برام انجام میدی، ممکنه با یه دیافه یه حق به جانب روبرو بشی. ولی اگه بگی سلام چطوری؟ واقعا از کمکایی که تو پروژه قبلی کردی ممنونم. خیلی به هم روحیه دادی. راستش یه کاری پیش اومده که یکم برام سخت انجامش بدن. اگه امکانش هست میتونم رو کمکت حساب کنم؟ اون وقت قضیه فرق میکنه. حس میکنه که کارش دیده شده و الان هم یه لطف کوچیک در دبال لطفای تبلی ازش خسته میشه. اینجوری حتی اگه نتونه کمکت کنه، سعی میکنه یه راه دیگه پیدا کنه یا حداقل با خوشرویی دلیلش رو بگه. اینها همش بازی با همون عواملیه که گفتیم. شباهت، یاداوری همکاری قبلی، تعریف، قدردانی از زحماتش و همکاری. پیشنهاد کمک متقابل. اینها نه تنها باعث میشن درخواستت راحت‌تر پذیرفته بشه، بلکه روابطت رو هم عمیق‌تر و پایدارتر میکنه. چون آخرش آدم‌ها با کسایی که دوستشون دارن و ازشون خوششون میاد راحت‌تر کنار میان و بیشتر بهشون اعتماد میکنن. فکر میکنی فلت دانش مهمه؟ گاهی فقط کافیه طرف مقابلت فکر کنه که تو میدونی چی میگی. تا حالا شده یه ایده عالی داشته باشی، کلی براش زحمت کشیده باشی، ولی وقتی به مدیرت یا یه آدم مهم دیگه میگی فقط یه نگاه گذرا بهت بندازه و رد شه؟ انگار حرفات شنیده نشد، انگار اصلا مهم نبود. حس میکنی زحماتت دود شده رفته هوا، چون اون آدم تو رو به عنوان یه متخصص یا یه صاحب نظر نمیشناسه. با اینکه حرفت منطق داره ولی پذیرفته نمیشه. خیلی ها فکر میکنن تنها چیزی که مهمه درست بودن حرف خودتونه. اینکه استدلالت چقدر قویه، چقدر منطقیه. ولی راستش رو بخوای این فقط یه روی سکه است. روی دیگه سکه اقتداره. مردم غریزی تمایل دارن به حرف کسانی گوش بدن که فکر میکنن از خودشون بیشتر میدونن یا مقامی بالاتر دارن. این یه اصل بنیادین روانشناسیه که رابرت چالدینی توی کتاب نفوذ بهش اشاره میکنه. اصل اقتدار. بذارگیم مثال برات بزنم. فرض کن مریض شدی، میری دکتر. دکتر با روپوش سفید با اطمینان کامل بهت میگه این دارو رو بخور، اینجوری کن. با اینکه شاید اسم دارو رو هم ندونی، ولی چون دکتره، چون تخصص داره، قبول میکنی. حالا تصور کن یه نفر همین حرف رو بهت بزنه، ولی نه با روپوش، نه با اون لحن مطمئن. شاید بهش گوش هم ندی. چرا؟ چون اون اقتدار رو نداره، حتی اگه واقعا همون حرف رو بزنه. این اقتدار میتونه از راه‌های مختلفی بیاد، یه عنوان شغلی، یه مدرک تحصیلی، حتی یه لباس خاص. همین اثر حاله‌ای که روانشناسا ازش حرف میزنن. یه ویژگی مثبت مثل همین داشتن عنوان یا تخصص باعث میشه همه ویژگی‌های دیگه اون فرد هم مثبت دیده بشه. حرفاش، رفتارش، همه چیز. هانس آیزنک، روانشناس معروف، میگفت اقتدار چه واقعی و چه ظاهری میتواند به طور چشمگیری بر رفتار انسان تأثیر بگذارد. فکر نکنین فقط مال دکتر و مهندسه. توی زندگی روزمره همه جا هست. مثلا یه مربی ورزشی معروف یه محصول رو تبلیغ میکنه و ما همچون فکر میکنیم اون میدونه چی خوبه میخریم. یا حتی در مورد همین مقالاتی که میخونی اغلب سراغ نویسنده هایی میری که اسم و رسم دارن، چون فرض میکنی حرف اونا دقیق تره. حالا این یعنی چی برای تو؟ یعنی اگه میخوای حرفت شنیده بشه، اگه میخوای ایدهات تأثیر گذار باشن، نباید فقط به منطق اکتفا کنی. باید کاری کنی که مخاطبت به اقتدار تو اعتماد کنه. لازم نیست حتما پروفسور باشی. گاهی فقط کافیه به تجربت اشاره کنی. بر اساس 10 سال تجربه‌ام در این زمینه، یا من در حوزه ایکس سالها کار کردم و شاهد بودم که، حتی استفاده از کلمات دقیق تر یا ارجاع به تحقیقات معتبر میتونه کارکرد اقتدار رو داشته باشه. این یعنی نفوذ فقط از طریق اثبات منطق اتفاق نمیفته. بخش عمده‌اش از طریق نمایش اقتدار، از طریق ایجاد حس اعتماد و اطمینان صورت میگیره. اگر این اصل رو نادیده بگیری، همیشه در سایه خواهی بود. حرفات شنیده میشن، ولی شاید هیچ وقت جدی گرفته نشن. اما اگر یاد بگیری چطور اقتدارت رو نشون بدی، چطور مخاطبت رو متقاعد کنی که تو میدونی داری چی میگی، اون وقت مسیرت برای تحصیل گذاری باز میشه. یادته اون آزمون معروف میلگرم رو؟ جایی که شرکت کننده ها فکر میکردن دارن به یه نفر شوک الکتریکی میدن، فقط چون یه نفر با روپوش سفید بهشون دستور داده بود. این دقیقاً نشون میده چقدر ما ناخودآگاه به نمادهای اقتدار، حتی وقتی از نظر اخلاقی درست نیست، تسلیم میشیم. این فقط یه عادت نیست. یه جور میانبر ذهنیه. مغز ما اینطوری طراحی شده که سریع‌تر تصمیم بگیره. وقتی کسی رو میبینیم که ظاهراً میدونه داره چی کار میکنه، دیگه لازم نیست خودمون رو به زحمت بندازیم و همه چیز رو از اول تحلیل کنیم. این خیلی راحت‌تره، نه؟ حالا فکر کن چقدر این موضوع برای کسایی که میخوان دیگران رو تحت تأثیر قرار بدن مثل تو مهمه. این یعنی نباید فقط روی محتوای حرفات تمرکز کنی، بلکه باید روی شکل ارائه‌اش هم کار کنی. چطور میتونی اون حس اقتدار رو منتقل کنی؟ شاید با یه لحن آروم ولی قاطع صحبت کنی. شاید با استفاده از آمار و ارقام دقیق، یا حتی با نشون دادن این که چقدر به موضوع مسلطی و میتونی به سوالات احتمالی از قبل جواب بدی. مثلا اگه داری یه محصول جدید رو معرفی میکنی، به جای این که فقط بگی این محصول عالیه، میتونی بگی ما این محصول رو بعد از 3 سال تحقیق و توسعه و با در نظر گرفتن بازخورد هزاران کاربر طراحی کردیم. این جمله بلافاصله وزن و اعتبار بیشتری به حرفت میده. خیلی ها این اشتباه رو میکنن که فکر میکنن چون ایدهشون درسته پس حتما پذیرفته میشه. در حالی که حقیقت اینه که گاهی اوقات مهمتر از درست بودن خود ایده، باورپذیر بودن کسیه که اون ایده رو مطرح میکنه. این اقتدار مثل یه پل عمل میکنه. پلی که ایده های تو رو از دنیای ذهنت به دنیای واقعی مخاطبت میرسونه. بدون این پل، ایده های نابت ممکنه هیچ وقت به مقصد نرسه و فقط در حد یه حرف باقی بمونه. این یعنی چقدر لازمی که حواست به تمام جوانب باشه، نه فقط به خود پیام. اما اجازه بده این مکس رو یه لحظه جدی تر کنیم. خب، دیدیم که چطور با استفاده از اسود روانشناسی میتونیم کلاممون رو قدرتمند تر کنیم و روی دیگران تأثیر بذاریم. از تعهد و سازگاری گرفته تا کمیابی، اجماع اجتماعی، علاقه و اقتدار. هر کدوم از اینها ابزارهایی هستند که اگه درست استفاده بشن میتونن مسیر مکالمات و روابطت رو تغییر بدن. اینها فقط تئوری نیستن رفیق. اینها کلیدهایی هستند که درهای ارتباط مؤثر رو به روت باز میکنن. حالا میخوام بدونی که تو هم میتونی این تکنیک ها رو در زندگی روزمرت به کار ببری. اینها ابزارهایی هستند که بهت قدرت میدن. قدرتی برای اینکه خودت رو بهتر بیان کنی، دیگران رو بهتر درک کنی و ارتباطاتی بسازی که واقعاً معنیدار باشن. در کامنت ها بنویس کدام تکنیک نفوذ برای تو شگفت‌انگیزتر بود؟ شاید کمیابی که حس فوریت رو خلق میکنه، یا شاید اقتدار که اعتماد رو جلب میکنه. دوست دارم بدونم چی ذهنت رو درگیر کرده. اگه از این ویدیو لذت بردی و چیز جدیدی یاد گرفتی، حتما با لایک کردن از ما حمایت کن. این کار به ما انگیزه میده که محتواهای بهتری برات بسازیم. و برای دیدن ویدیوهای بیشتر در مورد روانشناسی، فلسفه و توسعه فردی، کانال ما رو سابسکرایب کن. در ویدیوی بعدی قراره به سراغ روی دیگه سکه بریم. تکنیکای دفاع در برابر نفوذ. یاد میگیریم چطور جلوی دستکاری‌های احتمالی رو بگیریم و خودمون رو از دام‌های زبانی مسون کنیم. تا ویدیوی بعدی، هوشمندانه تأثیرگذار باش.